بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد و آله الطاهرين. اولا خوش آمد عرض میکنم به همه برادران و خواهران عزیز و تبریک عرض میکنم پیشا پیش ولادت امیر مؤمنان، مظهر عدالت و چهره درخشان همه تاریخ بشری. همچنین تبریک عرض میکنم روز ولادت حضرت جواد الائمه علیه السلام رو که امروز است، و برکات ماه رجب منحصر به این ولادت ها نیست. توصیه میکنم خودم را و شما را که از برکات ماه رجب استفاده کنیم، با تقویت پیوند و ارتباط قلبی با خدای متعال. اگر آحاد ما رابطه خودمون را با خدا تقویت کنیم، بسیاری از معضلات، مشکلات، نابسامانی ها، ناهنجاری ها به خودی خود مرتفع خواهد شد. تشکر هم میکنم از بیانات وزیر محترم که نکات دقیق و خوبی در بیانات ایشون بود که مورد تأیید ماست. و من خواهش میکنم که مسئولین هم در وزارت کار، هم در بقیه بخش‌های دولت، چون بعضی از این مسائل به وزارت شما ارتباطی ندارد، به بخش‌های دیگر مربوط است، همه در صدد باشند که همین خطوط روشن را تعقیب کنند. کار باید بکنیم. خب زیاد گفتیم، تکرار کردیم، حرفای خوب رو و تصمیم‌های خوب رو گرفتیم، گفتیم. اونچه که اثر می‌گذارد در زندگی مردم و در واقعیت کار، تحرک ماست، کار ماست، تحقق این مطالب است که انشاءالله خدای متعال توفیق بدهد به شما، به ما، به همه، که بتونیم حرکت کنیم به طور کامل. امروز دیدار ما با شما، مجموعه ای از کارگران عزیز سراسر کشور، در واقع نماد اظهار ارادت ما به طبقه کارگر است. حرف رو خب خیلی زدیم، خیلی میزنیم، امروز هم مطالبی رو عرض خواهیم کرد، لکن عمده این است که میخواهیم با این دیدار تجلیل از کارگر و تجلیل از کار بکنیم. میخواهیم اهمیت کار رو در ذهن خودمون و ذهن آحاد ملت ایران برجسته تر کنیم، توجه کنیم که همه دستاوردهای بزرگ در سایه کار تحقق پیدا می کند، به معنای اعم این عنوان. کار ارزش دارد، کارگر به برکت ارزش کار ارزش والایی در جامعه دارد. اینی که معروف است و روایت است که پیغمبر مکرم اسلام دست کارگر را بوسیدند، این یک تعارف فقط نیست، این یک تعلیم است. بنابراین می‌خواهیم از کار تجلیل بشود، از کارگر تجلیل بشود، مسئولان توجه داده بشوند به مسائل مربوط به کارگران، رفع مشکلات محیط‌های کارگری و جامعه کارگری. مشکلاتی وجود دارد، مسئله تعویق ها، اخراج ها، مسئله معیشت امثال اینها چیزایی است که وجود دارد در سطح کشور در میان جامعه کارگری مشکلات کارگران است مسئولین همتشون رو متوجه کنن بیش از پیش به این مسائل هدف از این دیدار اینهاست اونچه که بنده احساس میکنم این است که مجموعه کارگری از اول انقلاب تا امروز حقاً و انصافاً برای کشور کار با ارزشی انجام دادند اولاً خود ارزش کار و کارگر ثانیاً حضور در میدانهای دشوار کشور در این سالهای متمادی ثالثاً اقوا نشدن از اقواگری کسانی که میخواستن جامعه کارگری رو از اول انقلاب در مقابل نظام قرار بدند این فداکاری بزرگ رو کارگران کردند در حالی که خب مشکلات کارگری معیشت کارگران اینها هم وجود داشته است در دورانهای مختلف لیکن جامعه کارگری امتحان خوبی پس داده است مشکلات رو مشکلاتی که وجود دارد با اولا گفتن و حرف زدن حل نمی شود همونطور که عرض کردیم اقدام و ابتکار و عمل لازم است ثانیا مشکلات مجموعه اقتصادی کشور را در درون کشور باید پیدا کرد ستون فقرات هم عبارت است از تولید ستون فقرات اقتصاد مقاومتی که ما عرض کردیم عبارت است از تقویت تولید داخلی اگر این کار تحقق پیدا کرد همت‌ها متوجه به این مسئله شد مسائل کار به تدریج حل می شود کار ارزش پیدا می کند کارگر ارزش پیدا می کند اشتغال عمومی می شود بیکاری که یک معضلی است در جامعه به تدریج کم می شود از بین می رود اساس کار مسئله تولید است ممکنه بعضی بگن این مسئله تولید که شما تکرار می کنید که ما همیشه مرتبا تکیه می کنیم رو مسئله تولید هم در اظهارات عمومی هم در جلسات با مسئولان بگن این خب لوازمی دارد با وضع کنونی که تحریم هست و نمیدونم فشارهای بین المللی هست رونق تولید و تقویت تولید تحقق پیدا نخواهد کرد بنده انکار نمی کنم که این تحریم‌های ظالمانه‌ای که دشمنان ملت ایران و دشمنان انقلاب بر ملت ایران تحمیل کرده اند انکار نمی‌کنم که اینها تأثیر دارد بلاشک بی تأثیر نیست منتها این رو من انکار می‌کنم که این تحریم‌ها بتواند جلو یک تلاش عمومی سازمان یافته برنامه ریزی شده برای رونق تولید رو بگیره اینو من قبول ندارم بنده نگاه میکنم به سطح کشور میبینم در بخش‌های مختلفی که اتفاقا در بعضی از این بخش‌ها فشار دشمنان و تحریم و امثال ذلک شدیدتر هم بوده است به خاطر همت مسئولان و کارگران و جوانان علاقمند تولید پیش رفته است این رو من دارم مشاهده میکنم میبینم جلوی چشم همه است فرض بفرمایید در زمینه صنایع نظامی شما امروز رو مقایسه کنید با فرض بفرمایید 15 سال قبل یا 20 سال قبل یا حتی 10 سال قبل، میبینید ما پیشرفت‌های شگرفی داشتیم، پیشرفت‌های عجیب و غریبی داشتیم در زمینه تولید نظامی. این در حالی است که تحریم‌های دشمنان در خصوص مسائل نظامی شدیدتر است، مال امسال و پارسال هم نیست، از خیلی قبلها چنین تحریم‌هایی وجود داشته است با فشار زیاد، اما ما پیشرفت کردیم. یا در زمینه علوم زیستی، زیست فناوری، ما پیشرفت‌های زیادی کردیم در حالی که همون محدودیت یا همون تحریم‌ها وجود داشته است. حتی در بعضی از دانشگاه‌های معروف دنیا به دانشجوی ایرانی اجازه نمی‌دادند که در این رشته‌ها درس بخونه، تحقیق کنه، پیشرفت کنه. در این حال کشور در این علوم پیشرفت‌های بسیار برجسته و نمایانی کرده است که این را همه مشاهده می‌کنن. کسانی که اهل اطلاعن، مایلن اطلاع داشته باشن، چیزای محرمانه ای نیست، اینا رو میتوانن اطلاع پیدا کنن. یا در بعضی از علوم نو مثلا نانو فناوری که اینا جزء فناوری‌های جدید دنیاست، هیچ کس در دنیا به ما در این زمینه‌ها کمک نمی‌کند و کمک نکرده است، بعد از اینم کمک نخواهند کرد. ما جلو بیم، عناصر ما، جوانهای ما، محققین ما، دانشمندان ما در این زمینه‌ها دارن کار می‌کنن، تلاش می‌کنن، پیشرفت‌های چشمگیری پیدا کردن. در صنایع دانش بنیان فرض بفرمایید که حالا اینجا ما نمایشگاهی آوردم تو همین حسینیه، بنده از نزدیک با این جوانان علاقمند به این کار و بخش‌های مختلف شرکت‌های دانش بنیان از نزدیک آشنا شدم. البته گزارش داشتم، اطلاع داشتم، منتها از نزدیک هم با اینها آشنا شدیم. دارن کار میکنن، دارن تلاش میکنن، دارن پیش میرن. امروز ما در زمینه شرکت های دانش بنیان با 10 سال پیش و 15 سال پیش خیلی پیشرفت کردیم. در حال تحریم، اینا همه در حال تحریم اتفاق افتاده است. بله، اگر تحریم ظالمانه دشمنان وجود نداشت، ممکن بود ما در همین زمینه ها بیشتر پیش بریم، این رو انکار نمی کنیم. البته ممکن هم بود که اگر بی‌توجهی کنیم، نگاه نکنیم به نیازهای کشور، از پول نفت و واردات و امثال این چیزها به اموری بپردازیم که برای کشور پیشرفت تولید رو به وجود نیاره، اینم ممکن بود. یک مقدار اینو واقعا باید بهش توجه کنیم. یک مقدار از پیشرفت‌های ما بر اثر منع از بیرون بوده است، قدر باید بدانیم این را. ندادن، مجبور شدیم خودمون اقدام کنیم. وقتی راه واردات بی‌رویه باز بشود و هر چه خواستید بیارید، سهل‌گرایی انسان رو می‌کشانه به سمت تنبلی، بیکارگی. اینم یک طرف قضیه است. بنابراین بنده تکیه‌ای که روی مسئله تولید می‌کنم، این نبایستی پاسخ داده بشه که آقا تولید در شرایط تحریم سفت و سخت و فلان ممکن نیست. نه، ممکنه. هر کاری که شما تصمیم بگیرید انجام بدید، همت کنید، نیروهاتون رو بیارید توی صحنه، از خدای متعال هم کمک بخواهید، هدایت بخواهید، شدنی است. اینو ما امتحان کردیم. ما الان در برخی از صنایع در کشور در دنیا حرف اول رو میزنیم. فرض کنید مثلا در سدسازی، من به عنوان مثال، کی در دنیا به ما کمک کرد که ما بتوانیم در سدسازی به این نقطه برسیم؟ امروز کشور ایران جزء کشورهای پیشرو در امر سدسازی است. سدهایی که در بعضی از کشورهای دیگر با خرجای خیلی زیاد بعضی از شرکت‌های غربی و امثال اینها میان درست میکنن، اگر در اختیار جوانهای ایرانی باشه همون رو، خیلی بهترش رو، شاید با قیمتهای ارزانتر در میارن. این کاریست که ما پیشرفت کردیم. کی به ما کمک کرد تو این سالهای متمادی در همین زمینه مسائل هسته‌ای همینجوره، در مسائل گوناگون دیگر همینجوره؟ بنده معتقدم اون چیزی که مشکلات اقتصادی کشور را که از جمله مهمترین آنها مسائل کارگری است، مسئله معیشت است، مسئله بیکاری کارگران، بیکار شدن کارگران، که خب گزارش هایی میرسه، انسان میبینه این گزارش ها را، اینا حل خواهد شد اگر به مسئله تولید توجه بشود. تولید اشتغال ایجاد میکند، احساس عزت ایجاد میکند، احساس بی‌نیازی ایجاد میکنه. وقتی یک کشوری متکی به نیروی داخلی خودش شد، احساس استغنا خواهد کرد. ممکنه 10 تا مسئله رو با دنیا انسان بخواد حل کنه، اما فرق میکنه حل کردن مسئله، رفتن پشت میز مذاکره، وقتی شما احساس قدرت میکنید یا احساس ضعف میکنید. آدم وقتی احساس قدرت میکند یک جور مذاکره میکنه، وقتی احساس ضعف و احتیاج میکنه یک جور مذاکره میکنه. اگر ساخت داخلی قدرت در کشور در همه زمینه‌ها از جمله و به خصوص در زمینه اقتصادی ساخت مستحکمی باشد، همه مسائل رو با طرف‌های گوناگون می‌شود مذاکره کرد. منتها از موضع قدرت انسان مذاکره می‌کنه، نه از موضع نیاز، نه از موضع احتیاج که زبان دشمن رو دراز کند، هی شرط و شروط بگذاره، هی حرف بی ربط و مفت بزنه. بنده علاج رو در این می‌بینم. من میگم بایستی همه روز اول سال، هم من این رو گفتم، همه بایستی همه همتشون رو صرف کنن در بخش‌های مختلف گوناگون برای مسئله تولید. این البته لوازمی دارد، هم سرمایه گذار، هم کارگر، هم مصرف کننده، هم دستگاه‌های متولی دولتی، همه وظایفی دارد. این کار یک بعدی نیست، همه بایست با هم، این که میگیم همدلی و همزبانی مردم با دولت، معناش اینه، یعنی همه با هم همکاری کنن تا این سنگ بزرگ رو بردارن، این صخره بزرگ رو از سر راه حرکت کشور بردارن. سرمایه گذار بایستی سرمایه گذاری کنه، کسانی که امکان دارن. بنده میشناسم افرادی را، میشناختم یعنی افرادی را که اینها میتوانستن پولشون رو ببرن در بخش‌های پردرآمدی که غیر تولیدی است صرف کنن، نکردن. گفتن نمی‌کنیم، می‌خواهیم به کشور خدمت کنیم. آمدن در تولید سرمایه گذاری کردن، با سود کمتر، درآمد کمتر، اما برای خاطر اینکه فهمیدن کشور احتیاج داره. خب این شد عبادت، این عبادت است. سرمایه گذاری که فکر نیاز کشور را می کند و پول را نمی برد در راه دلالی و کارهای پردرآمد و مضر برای کشور، نمی ره اونجاها صرف کنه، میاد صرف میکنه در سرمایه گذاری. این کار، این حسنه است، این نقش داره. سرمایه گذار بنابراین نقش دارد، کارگر درست کار نقش دارد. کارگری که سختی های کار را تحمل میکند. کار سخته دیگه، کار جسمانی یکی از امور سخت در زندگی است. کارگری که عمر خود را، وقت خود را، نیروی خود را صرف میکند تا کار را تمیز از آب در بیاورد، این داره عبادت میکنه، این حسن است. مکرر من در این دیدارهای با شما عزیزان این روایت رو از قول پیغمبر اکرم نقل کردم که رحم الله امرأً عمل عملاً فأتقنه، رحمت خدا بر اون آدمی که کاری را انجام میده محکم کاری میکنه، چه در کار صنعتی، چه در کار کشاورزی، چه در مسائل گوناگون کارگری، کار متقن محکم، محکم کاری شده. وقتی اینجور شد محصول تمیز از آب در میاد، محکم از آب در میاد، اینم نقش کارگر، این میشه، اینم میشود عبادت. مصرف کننده هم میتوانه همینجور کمک کند به تولید کشور. مصرف کننده با انصاف، مصرف کننده با وجدان، دنبال اسم و رسم نروند، دنبال مارک و به قول این حرفی که حالا هی مرتب تکرار میکنند برند برند، دنبال برند نروند، دنبال مارک نروند، دنبال مصلحت بروند. مصلحت کشور مصرف تولید داخلی است، کمک به کارگر ایرانی است. بعضی ها هستن حتی حاضرن شعار به نفع کارگر هم بدن، رگ گردن رو هم درشت کنن و شعار بدن، اما در عمل به کارگر ایرانی لگد بزنن. لگد زدن به کارگر ایرانی این است که انسان جنس مصنوع این کارگر را مورد استفاده قرار نده، بره مشابه این رو از خارج بگیره، گاهی هم به قیمت‌های گران‌تر. ما در برخی از صنایع در کشورمون جزو پیشروان دنیاییم، در همون چیزها میرن از بیرون چیزهایی رو برمی‌دارن میارن داخل، و این وظیفه همه است، از جمله وظیفه دولت. وزیر محترم کار اینجا حضور دارن، من خواهش میکنم در دولت مطرح کنید، اصرار کنید، پافشاری کنید که اشیایی که جزء مصارف دولتی است مطلقاً از خارج نیاد. این یک قلم عمده است، این یک قلم بزرگ است، چون دولت با دامنه وسیعی که دارد جزء مصرف کننده درجه یک است. نگن که آقا ما فلان چیز رو میخواهیم، الان لازم داریم، تولید داخلیش نیست، ناچاریم از بیرون بیاریم. خب شما برنامه ریزی مگر ندارید؟ شما که امروز احتیاج دارید چرا امروز میگید؟ میخواستید دو سال پیش بگید تا تولید کننده داخلی فرصت داشته باشد برنامه ریزی کند، بسازد، امتحان کند، تجربه کند، تا امروز دست شما برسه. اینا مسائل مهم نیست، اینا مسائل کوچکی نیست. دولت تصمیم بگیرد در هیچ یک از چیزهایی که مصرف میکنه، از قلم و کاغذ روی میز گرفته تا ساختمان سازی تا بقیه چیزها، هر اون چه که در داخل قابل تولید هست از خارج خودش رو ممنوع کنه، بر خودش حرام کنه. و ما این رو هم تجربه کردیم، امتحان کردیم، دیدیم یک جاهایی، یک وقت یک کاری انجام میگرفت مال سالها پیشه، یه چیزی داشتن میساختن بنده خواستم مسئولین اونجا رو بهشون گفتم که در این کاری که دارید میکنید سعی کنید هیچ قلم خارجی به کار نبرید. اونا هم قول دادن، مردانه هم عمل کردن. در آخر گزارش گرفتیم، ما تحقیق کردیم، گزارش گرفتیم، معلوم شد حدود 98% از مصالح اینجا رو توانستن از داخل تولید کنن. 1-2% چیزایی بوده که در داخل وجود نداشته است، از خارج آوردن. خب میشود این کارها رو کرد. آسانگرایی و سهلگرایی و خدای نکرده، حالا سهلگرایی اون روی خوب قضیه است، خدای نکرده سوء استفاده، اینا رو جلوش رو بایستی مسئولین دولتی بگیرن. پس مصرف کننده هم یکی از ارکان تقویت و ترویج تولید داخلی است. یکی دیگه از ارکان دستگاه مبارزه با قاچاق است. مسئله مبارزه با قاچاق رو این همه ما تأکید کردیم، دولت‌های مختلف از سالها پیش هم تایی آمدن رفتن. خب این کار یک کاریست که باید تحقق پیدا کند. اینم ممکن است، نگن نمی شود، کاملا می شود. جلو قاچاق رو بگیرن به طور قاطع. بنده یه وقتی گفتم قاچاق رو فقط توی سر مرز دنبال قاچاق نرید، جنس قاچاق که می دانید میلیاردها دلار امروز در داخل کشور، که حالا من چون رقم دقیقش رو مختلف میگن نمیتونم معین بکنم که چقدر، اما رقمهای گزافی گفته میشود که میلیاردها دلار در داخل کشور دارد صرف میشود پول جنس قاچاق. قاچاق را از لب مرز و از پیش از مرز تا داخل مغازه دنبال کنید. یه قلم بسیار مهمه، این کار بسیار مهمه. اون کسانی که این کار رو بکنن اونا هم دارن مجاهدت میکنن، اونا هم دارن عبادت میکنن. اینم حسنه است. یک رکن دیگر دستگاه های متولی وارداتند. این دستگاه ها هم بایستی نگاه کنن. بعضی از چیزها هست که در اختیار دولت نیست، بخش خصوصی فعالیت میکنه، چاره ای هم نیست، لکن دستگاه های دولتی میتوانند با نظارت هدایت کنند، کاری بکنند که مسئله واردات لطمه به تولید داخلی نزند. یکی هم مسئله مسئولیت دستگاه های تبلیغی و رسانه ها. رسانه ها هم همینجور، صدا و سیما، دیگران، بایستی رو مسئله مصرف داخلی و تولید داخلی کار کنن به معنای واقعی کلمه. اینا تأثیر دارد، تأثیر میگذارد. یه مسئله، مسئله ثبات در قوانین است که این به عهده مجلس است. مراقب باشن هی قوانین مربوط به مسائل اقتصادی را، از جمله مربوط به مسائل کار را، هی هر روز عوض و بدل نکنن که بشود اون کسانی که میخوان برنامه‌ریزی کنن. به هر حال متولیان فرهنگی کشور در نکوهش بیکاری و کمکاری و فرار از کار سخت برنامه‌ریزی کنن برای کار فرهنگی. آقا جان، کار سخت رو باید قبول کرد. اگر کار سخت رو ما به خودمون تحمیل نکنیم، قبول نکنیم، به جایی نمیرسیم. همش دنبال کار آسان که نمیشود رفت. باید کار سخت رو قبول کنه انسان در هر جایی که هست. اون کسانی که توانستن به اوج برسن در صنعت، در فناوری، در مسائل علمی، اینا کارهای سخت رو بر خودشون تحمیل کردن. این فرهنگ سازی لازم دارد. اینی که همش دنبال کارهای آسان باشیم، این پیش نمی رود کار. بنابراین متولیان مبارزه با فساد هم در این زمینه نقش دارند. حالا اسم فساد زیاد آورده می شود، حرف زدن راجع به فساد فایده ای ندارد. با عرض کنم که دزد دزد گفتن، دزد از دزدی دست بر نمی دارد. باید رفت وارد شد. مسئولان کشور روزنامه که نیستید شما که راجع به فساد حرف میزنید. خب بله روزنامه راجع به فساد ممکنه حرف بزنه. من و شما که مسئول هستیم باید اقدام کنیم. حرف دیگه چیه؟ وارد بشیم، بلدیم، اقدام کنیم، جلو فساد به معنای واقعی کلمه بگیریم. اینها وظایف ماست، اینا وظایف بخش‌های مختلف ماست. این علاج مشکل اقتصادی کشور است که مشکل اقتصادی کشور اگر بخواهد حل بشود باید متمرکز روی تولید شد. به همین شکلی که عرض کردیم همه مسئولیت دارن، البته بعضی مسئولیت‌ها سنگین‌تر است، بعضی سبک‌تر است، اما همه مسئولن. اینجوری کلید حل مشکلات اقتصادی در لوزان و ژنو و نیویورک نیست، در داخل کشور است. همه تلاش کنن، همه همت کنن، انشاءالله حل خواهد شد. ما کارهای ملتی ایران و مسئولین کشور کارهای بزرگتر رو در طول این سالها انجام دادن و شده است. مسئله تولید رو هم میتوانن حل کنن. دولت کنونی هم خب به حمدالله مشغول کار، علاقمند، افراد مطلع در داخل دولت حضور دارن. تلاش کنن، کار کنن، دنبال کنن، انشالله مشکلات رو حل کنن. البته جامعه کارگری ما حقا و انصافا جامعه نجیبیست. جامعه کارگری ما جامعه نجیبیست. بنده در جریان تحریکاتی که میخواست در جامعه کارگری از روز اول انقلاب، حتی از پیش از پیروزی قاطع انقلاب، در اون اوقات تظاهرات و هیاهوی عجیب کشور در سال 57، که از تلاش هایی که می شد برای اینکه جامعه کارگری رو در مقابل انقلاب قرار بدن، بنده در جریان بودم، می شناختم، می دیدم از نزدیک بعضی ها رو بنده مشاهده کردم و دیدم. در طول سالهای متمادی هم همینجور بوده. در دوران ریاست جمهوری خودم بعد از اون همیشه کسانی بودن که خواستن جامعه کارگری رو در مقابل نظام اسلامی قرار بدن. جامعه کارگری کشور با استحکام تمام، با ثبات قدم، با نجابت مشکلات رو تحمل کرده است و ایستاده است. این خیلی ارزش داره. مسئولین باید قدر این جامعه عظیم کارگری رو بدانن. مشکلات رو تحمل میکنن، کار میکنن. بایستی پاداش این نجابت این است که همه تلاش کنن انشاءالله این مشکلات رو برطرف کنن. خدای متعال هم یقینا کمک خواهد کرد به کسانی که نیت خوب دارن و کار خوب میخوان انجام بدن و به سمت هدفهای خوب دارن حرکت میکنن. امیدواریم خداوند متعال همه شما عزیزان رو، کارگران عزیز رو، مسئولان مختلف این بخش رو مشمول لطف و رحمت خود قرار بدهد، شهدای جامعه کارگری رو با پیغمبر مشهور کند و امام بزرگوار رو که این راه رو جلو پای ما باز کردند با پیغمبر محشور کند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.